أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در قلمرو قاعده جب بود. عرض کردیم زاویه‌ای که ما از اون زاویه به دنبال تعیین قلمرو این قاعده هستیم، همون چارچوبش همون چارچوب مطرح شده توسط صاحب عناوین اجمالاً البته، لکن تغییراتی هم ما در اون چارچوب دادیم، لذا اون زاویه ای که ما واردش شدیم و ادامه خواهیم داد در واقع نزدیک به اون چیزیست که صاحب عناوین مطرح کرده. بر این اساس ما یک تقسیم کلی ذکر کردیم مبنی بر این که حقوق و تکالیف انسان که در دوران کفر برای او مسئولیت آفرین بوده، عقاب و عذاب و مجازات و کیفر و کفاره برش مترتب می شده، این بر سه قسمه. گاهی این تکالیف و حقوق مختص به خداوند تبارک و تعالی است، تکلیف و حق اختصاصی خداوند تبارک و تعالی است. دوم تکلیف و حق اختصاصی مردم و سوم از تکالیف و حقوق مشترک بین مردم و خداوند. در قسم اول خب گفتیم دیروز جلسه دیروز تا اینجا ما تقریبا سه تکلیف و حق رو متعرض شدیم. یکی مسئله‌ای که به اعتقاد مربوط میشه، همون کفر و شرک، گفتیم قاعده شامل این میشه. دوم عباداتی بود که باز هیچ جنبه مالی درش مطرح نیست و در اعتقاد انسان کافر هم در گذشته نبوده، مثل همین نماز و روزه و حج. قسم سوم یعنی مورد سوم اون تکالیف و حقوقی است که جنبه مالی داره لکن باز در گذشته سابقه ای نزد او نداشت، یعنی او جز معتقداتش محسوب نمیشه. حالا گرچه ما گفتیم قسم دوم این حقوق اونهایی است که مختص به خداونده و سابقه ای داره در اعتقاد کفر، اما قبل از اینکه به اون بپردازیم چون یه موارد دیگری هست از این قسم از حقوق و تکالیف، این موارد رو هم میگیم و بعد وارد بر در قسم دیگر میشیم. ببینید بعضی از تو تکالیف حقوق، حالا تعبیر به تکلیف یا حق هم شاید همراه با تسامح باشه، اما بعضی از تکالیف و حقوق یا به تعبیر دقیق تر اسباب و شرایط هستن که موجب یک حکم شرعی می شوند و این جزء حقوق اختصاصی خداوند ارتباطی با دیگران و با مردم نداره، لکن این ممکنه سبقی در کفر داشته باشه، یعنی جزء معتقدات این شخص در دوران کفر باشه، ممکنه نباشه. هرچند برخی از اینها علی‌الظاهر هیچ سابقه ای نمیتونیم براشون در دوران کفر تصویر و ترسیم بکنیم. این چند امری که حالا در ادامه ما اینها رو به دلایلی از هم تفکیک کردیم باید بررسی بکنیم ایناست. ببینید، اسباب غسل مثل جنابت، حیض، بالاخره یا اسباب وضو، اسباب وضو و غسل که عبارتند از حدث و خبث، و انسان مسلمان اگر با این حالات مواجه بشه بر او وضو یا غسل واجبه. خب حالا شما کافر رو در نظر بگیرید که این الان مسلمان شده، قدر مسلم اینه که بالاخره این هم حدث هم خبث یا به تعبیر دیگر اسباب وضو و غسل در او محققه. وقت بحث در اینه آیا کافری که مسلمان می شود بر او غسل واجبه یا نه، باید غسل بکنه. بالاخره این اگر مرد باشه بالاخره غسلی به گردن اوست، غسل جنابت مثلا. اگر زن باشه غسل حیض به گردن اوست برای اینکه بتونه نماز بخونه. اگر بخواد نماز بخونه بالاخره باید وضو بگیره. آیا اون حدث ها، اون خبث ها، اون اسبابی که در گذشته با او بوده، اون اسباب سببیتشون برای غسل و وضو به واسطه قاعده جب از بین می رود یا نه؟ الاسلام یجب ما قبله، آیا همانطوری که قضای عبادات را از بین می بره و لزوم قضا و تدارک عرض به حضور شما کنار، یعنی به اصطلاح دیگه از بین میره، آیا اینجا بالاخره این سببیت برای این امور با اسلام از بین میره یا این چنین نیست؟ ببینید، بالاخره سوال و پرسش اصلی اینه که آیا این حدث و خبث با اسلام مرتفع میشه یا نه؟ یعنی مثلا کسی که حالا قبلا جنوب بود در دوران کفر جنوب بوده، فرضم اینه که این اصلا معتقد به غسل نبوده، چون یه فرضم اینه که حالا معتقد به غسل بوده، غسلم کرده. حالا ما فرض رو چون مفروض کلام ما اینه، این آیا با اسلام اون حالت جنابت او از بین میره، دیگه نیاز نیست غسل بکنه، یا باید غسل بکنه؟ خب اینجا عرض به حضور شما دو دیدگاه کلی وجود داره. دقت بفرمایید، یه دیدگاه این است که به طور کلی سببیت این امور برای غسل و وضو با اسلام مرتفع نمیشه. به عبارت دیگر قاعده شامل این نحوه از سببیت نمیشه. بالاخره اسباب سببیت حدث برای غسل یا برای وضوع، این با اسلام از بین نمیره و این شخص باید غسل بکنه، باید وضوع بگیره. این یه دیدگاهه که در مقابلش یه دیدگاه دیگه این است که نه، غسل و وضوع لازم نیست، تطهیر مثلا لباس و اساس خانه و بدن لازم نیست، به دلیل اینکه حالا قبلا کافر بود، نجس بود، الان که مسلمان شد لازم نیست تطهیر بکنه و مثلا آب بکشه همه. حالا این رو البته در بین فقهای شیعه کمتر بهش قائل هستن، بعضی از آیون شاید این عقیده رو دارن، عمدتا در بین اهل سنت چه بسا جمع بسیاری بر این عقیده هستن. لکن در گروه اول که قائل به لزوم غسل و عدم ارتفاع حدث به واسطه اسلامن و معتقدن قاعده شامل این مورد، یعنی اسباب غسل و وضوع نمیشه که اونها را مرتفع کنه، اینا خودشون دو دستن. یه دست قائلن به این که اصلاً قاعده شامل این امور نمیشه، یه بیانی هم دارن که من نمونش رو دیروز عرض کردم، مثلا صاحب جواهر میگه الاسلام یجب ما قبله مختص احکام تکلیفی است و شامل خطاب وضعی نمیشه. اصلا به طور کلی این قاعده رو شامل اسباب غسل و وضو نمیدانن. یه عده معتقدن این قاعده شامل اسباب وضو و غسل هست، لکن استثناء شده و تخصیص خورده این قاعده در مورد اسباب غسل و وضو. پس اختلاف عمدتاً در این است که آیا این اسباب استثناء شدند از قاعده الاسلام یجب ما قبله و تخصیص خورده این قاعده، یا نه اساساً این قاعده از اول شامل این موارد نمی شده. حالا این اختلاف وجود داره، صرف نظر از این اختلاف به هر حال عمده اینه که خب الاسلام یجب ما قبله دلالت نمی کنه بر این که سببی که در دوران کفر موجب غسل بود، این سبب دیگه بی اثر بشه، اون سببیت به قوت خودش باقیست، یعنی اون سبب هنوز باقیست. حالا سببیت که به حسب اعتبار داره، اما در مورد این شخص این هنوز وجود داره. دلیل چیه؟ ببینید عمدتاً باید ما دلیل رو در این مسئله بررسی بکنیم. تقریباً اگر بخوام یه فهرستی از ادله‌ای که در این رابطه اقامه شده ذکر بکنیم، 6 تا دلیل به اصطلاح می شود ذکر کرد و البته بعضی از این ادله شاید چندان محکم و متقن هم نماشند و قابل خدشه. اولین دلیل که برخی مثل مرحوم علامه بهش استناد کردن عمومیت آیه است. ایشون میفرماید و ان کنتم جنبا فتطهروا، آیه 6 سوره مائده این عمومیت داره، شما اگر جنب باشید باید تطهیر بکنید. بالاخره این شخص درسته مسلمان شده ولی یصدق علیه انه جنب، این صدق میکنه برش بر این که جنبه. و این عرض به حضور شما آیه امر به تطهیر و غسل شامل این شخص هم میشه. آیه عمومیت داره که به اصطلاح هر دو فرض رو در بر میگیره، جنابت محقق شده. حالا این سواء کان حصول الجنابته قبل اسلامه او بعد اسلامه، این دلیل اوله که علامه در منتها بهش اشاره کرده، منتها جلد 2 صفحه 189. لکن به نظر میرسه خب عمومیت این آیه بر فرض عدم پذیرش مدلول مستفاد از ادله قاعده است. اگر فرض کنید آیه، خب این دلالت میکنه بر این که کل جنب یجب ان به اصطلاح یغسل، غسل بکنه، این عمومیت نسبت به کسی که در دوران کفر مسلمان در دوران کفر جنب شده و الان هم مسلمان شده ممکنه به حسب ظاهر استفاده بشه، اما بالاخره اگر کسی گفت الاسلام یجب ما قبله، هر آن چیزی را که در گذشته بوده این همه را از بین میبره و پاک میکنه و قطع میکنه. خب اون وقت که انه الاسلام یجب ما قبله میشه مخصص این عرض به حضور شما عموم، و چه بسا اساسا این قاعده حالا طبق نظر برخی، یعنی این دلیل، این ادله این قاعده اساسا عرض به حضور شما شامل این اسباب نشه، چون میگه اون چیزهایی را که در محیط اسلام پدید بیاد. خب این فرض اینه که هنوز در محیط اسلام این خبث از اون سر نزنه، نزده. چرا بگیم عرض به حضور شما به استناد این آیه حتما باید غسل بکنه؟ به هر حال این آیه عمومیتش خیلی برای این منظور قابل استفاده نیست. دلیل دوم روایتی است که از قول پیامبر نقل شده که اذا التقى الختانان وجب الغسل. خب اینم در واقع مفادش مثل همون آیه است، چیزی غیر از اون نیست، منتها آیا باید ببینیم این عمومیت داره یا نداره. لذا کلام در این آیه استدلالاً، در این روایت استدلالاً و اشکالاً مثل همون آیه است. دلیل سوم اجماع. خب اینجا ادعای اجماع شده، صاحب جواهر نقل میکنه که برخی فقها بر این مسئله ادعای اجماع کردن و میگه ما اگر قائل به عدم وجوب غسل در حال کفر هم باشیم، یعنی معتقد بشیم که کفار مکلف به فروع نیستند، لکن در وجوب غسل بعد الاسلام و اینکه نماز بدون این غسل صحیح نیست، نباید تردید کرد. حتی اگر ما کفار را مکلف به فروع ندانیم، در خصوص غسل بعد الاسلام و اینکه نماز بدون غسل صحیح نیست، این نباید تردید کرد. بعد تنظیر میکنه، میگه این مثل عرض به حضور شما وطی با صبی و مجنونه، که البته این رو از به اصطلاح خود مرحوم علامه اخذ کرده، یا که ایشون اینجوری فرموده که بالاخره اگر صبی، یعنی اگر میگه این مکلف در حال فروع نباشه، این مکلف به فروع در حال کفر نباشه، این لازمش این نیست که این غسل نکنه، چون نداشتن تکلیف مثل اینه که به اصطلاح کسی با صبی و مجنون وقتی داشته باشه، این مانع از وجوب غسل نمیشه. بالاخره این در هر صورت برایش غسل واجبه، ولی اون که حالا اونا تکلیفی هم ندارن. لذا صاحب جواهر ادعای اجماع کرده و عرض به حضور شما نسبت به این مسئله میگه بعضی برخی ادعای اجماع کردن، حداقلش اینه که این لا خلاف فیه یا متفقان علیه است. جواهر جلد 3 صفحه 39. حالا این اجماع هم البته همطور که ظاهرش پیداست منقوله و لذا قابل اعتماد نیست. حالا اجماع محصل هم در این بین مشکله، یعنی ما تحصیل اجماع چه بسا نمیتونیم بکنیم، هرچند شهرت همینه، یعنی مشهور وجوب القسله، اما ادعای اجماع در این مسئله مشکله. دلیل چهارم میشه دیگه، بله، دلیل چهارم اینه، دقت بکنید، دلیلی است که قابل توجهه و میشه بهش تا حدودی تکیه کرد. ببینید بحث اینه که اساساً ببینیم معنا و مفاد این قاعده چیه. حالا حدیث و روایت الاسلام یجب ما قبله که مهمترین مستند و دلیل این قاعده است، معناش چیه؟ ببینید میگه اون را اگر ما شامل همه احکام تکلیفی و وضعی هم بدانیم، طبق این روایت اسبابی که سابق بر اسلام بوده اند، اینها همه آثارش مرتفع میشه. اگر یه اثری مستند باشد به سببی که اون سبب قبل الاسلام یا به عبارت دیگر در دوران کفر تحقق پیدا کرده. اینا را حدیث و روایت بر می داره. اما اون چی که الان ما باش مواجهیم اینه که آیا این جنابت یا به تعبیر دیگر این وجوب غسل، این وجوب غسل مستند به سبب سابق است یا نیست؟ الان این شخص بر جنابت باقی مونده یا بر نجاست باقی مونده؟ بقاء بر نجاست، باقی بودن بر جنابت، این بقاء که مستند به سبب سابق نیست. الاسلام یجب ما قبله، آثار مستند به سبب سابق و قبل از اسلام را برمی داره. الاسلام یجب ما قبله، اون آثاری که مستند به اون سبب بود اون رو برمی داره. بله، اونجا وجوب غسل بود، اون زمان اونجا وجوب وضو بود، اون زمان در حال کفر اینا واجب بود، اونها رو بر می داره. ولی الان چی؟ الان هو باق علن نجاسه، یا به تعبیر دیگه ان نجاست، خود نجاست باقیه، خود جنابت باقیه. دیگه حدیث جب و روایت جب نمیتونه این بقا را برداره. البقاء علی النجاسه، البقاء علی النجابه، جنابه، این باقی بودن این امور، این بقا که دیگه مستند به اون سبب سابق نیست تا بخواد اون رو برداره. لذا چونی الان هنوز جنوبه باید غسل کنه، هنوز محدثه باید وضو بگیره. این هم عرض به حضور شما دلیلی است که گفته شده. البته در واقع این، حالا این دلیل در کلمات مرحوم آقای حکیم ذکر شده، مستمسک جلد 2 صفحه 116. ولی این فی الواقع ببینید، حالا شاید یه بیان و دلیل مستقلی از بعضی از ادله‌ای که اینجا اقامه شده نباشه، عمده اینه. بالاخره وقتی میگیم بقاء بر نجاست یا باقی بودن نجاست، این دیگه مستند به سبب سابق نیست و لذا به وسیله الاسلام یجب ما قبله برداشته نمیشه. خب این دیگه در واقع برمیگرده به تفسیری که ما از این حدیث و از این قاعده میکنیم. حالا یه نکته اینجا هست که من این رو بعد عرض میکنم. یه دلیل پنجمی هم اینجا عرض به حضور شما وجود داره. اصل این دلیل در واقع در سخن مرحوم علامه است و البته بعد از اون خب بسیاری هم به این استناد کردن و این رو به عنوان دلیل ذکر کردن، و اون اینه که میگن ببینید بالاخره اصلا ما کاری نداریم که این شخص قبل از اسلام محدث بوده به حدث اصغر یا اکبر و بر او وضو یا غسل واجب بود، اما الان مسلمان شده. اون چه که قبلا بوده، خب الاسلام یجب ما قبله، عرض به حضور شما اقتضا میکنه که کنار بره. اما الان این به عنوان یه مسلمان وظیفه دارد بر طبق احکام دین عمل بکنه. یجب علیه الصلات، این باید نماز بخونه. نماز یه شرطی داره به نام وضو. خب همونطوری که بر او نماز واجبه، وضو هم بر او واجبه، منتها وجوب وضو غیری وجوب نماز نفسی است. یا مثلا اگر لباسش نجسه، این باید لباسش پاک باشه موقع نماز. خب این بالاخره یستقو علیه انه نجس یا ان ثوبه نجس، این باید شرط این نماز را که تحصیل طهارت محقق بکنه. یا مثلا بالاخره الان این جنوبه یا نه، الان این جنوبه یا نه. خب این به عنوان این که یجب علیه الغسل و تا غسل نکنه نمیتونه نماز بخونه، یجب علیه الصلات و تا غسل نکنه نمیتونه نماز بخونه، لذا غسلم بر او واجب میشه به اعتبار وجوب نماز، یعنی این شرط برای نمازه و باید تحصیل شرط بکنه. پس این امور یعنی غسل و وضو از باب این که شرط هایی هستند که تحصیل اونها واجبه، طهارت از حدث اکبر و حدث اصغر، اینا شرط نماز و عبادتن، و چون شرطن به عنوان مقدمه برای نماز یا عبادت مثل طواف مثلا محسوب می شوند، بنابراین تحصیل این شرط یا شرایط برای او لازمه، پس او برش واجب غسل بکنه به عنوان یک شرطی که تحصیلش واجبه. او باید وضو بگیره به عنوان یک شرطی که تحصیلش واجبه. اینم در منتها جلد 2 صفحه 189 مرحوم علامه ذکر کردن. خب مجموعاً ملاحظه فرمودید این چند دلیل خب به اصطلاح برای این مدعا ذکر شده. بعضی از این ادله البته به نحوی است که مسئله رو در مورد غسل و وضو ثابت میکنه، اما در مورد تطهیر از نجاست ثابت نمیکنه، چون به طور کلی بحث در سببیت برخی از امور برای وضو و غسله. این که مثلا اینها سبب غسلند، بحث در اینه مشمول قاعده هستن یا نه، این اسباب مشمول قاعده هستن یا نه، این که این امور سبب نجاستند، اینها مشمول قاعده هستن یا نیستن. به تعبیر دیگر در باب این قسم از حقوق اختصاصی خداوند، وجوب الغسل، وجوب الوضوء و وجوب التطهیر، عرض به حضور شما، آیا میتونیم بگیم اسلام وجوب غسل، وجوب وضوء، وجوب تطهیر رو بر می‌داره یا نه؟ خب ملاحظه فرمودید بعضی از این ادله چه بسا بتونن این مسئله رو ثابت کنن، وجوب غسل و وضوء را بردارن. مثلا ببینید شیخ طوسی برای وجوب غسل پس از اسلام اینجوری استدلال کرده، میگه خب وقتی که این شخص در دوران کفر غسل بکنه یا وضو بگیره، البته این به شرط اینه که اعتقادی در دین خودش داشته باشه، میگه اگر در اون دوران وضو بگیره یا غسل بکنه یا تطهیر بکنه، این تطهیر و غسل برای او فایده ای نداره، این حساب نمیشه. چرا؟ برای اینکه عمده مسئله و برای اینکه چه وضو چه غسل اینا نیازمند قصد قربتن، عبادتن دیگه، قصد قربت نباشه اینا اصلا کل عدمن. و چون این شخص کافر بوده و در اون دوران قصد قربت از او متمشی نمی شده، لذا حتی اگر غسل هم کرده باشه، وضو هم گرفته باشه قبلا در دوران کفر، این هیچ سودی به حال او نداره، این عمل بیفایده است، مجزی نیست، مثلا خدا را قبول نداره تا قصد امتثال امر او را بکند. لذا بعد از آنی که اسلام آورد باید غسل کنه و وضو بگیره. خب حالا این ببینید مثلا اینو در خلاف جلد 1 صفحه 127 شیخ طوسی فرموده. خب این حرف درسته، عبادت از ناحیه کسی که کافره و نمیتونه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر بکنه، اصلا این محقق نمیشه، این باطله. حالا این در مورد وضو و غسل درست، اما در مورد تطهیر از نجاست این چنین نیست. اگر کسی لباسش نجس باشه یا بدنش نجس باشه، این قبل الاسلام پاک بکنه و تطهیر بکنه بدنش را از اون نجاست عرضی، این میتونه پاک بشه. البته مگر این که بگیم در اون فرض تطهیر از نجاست هم فایده‌ای نداره. چرا؟ چون کافر خودش نجسون، لذا عرض به حضور شما اگر تطهیر از نجاست بکنه قبل الاسلام، درسته این قصد قربت نمیخواد ولی بیفایده است، چون خودش نجاست داره، نجاست ذاتی دارد، لذا تطهیر از نجاست عرضی سودی به حال او نمیبخشه. بله اگر کسی بگه که نه کافر نجاست ذاتی نداره، مثلا اهل کتاب کافر اهل کتابه و نجاست ذاتی نداره، خب اگر این رو گفتیم تطهیر او از نجاست عرضی صحیحه، بعد الاسلام نیاز به انجام دوباره نداره و یه قصد قربت هم نمیخواد، این از توسلیاتی است که بدون قصد قربت هم مقصود حاصل میشه. لذا بنابر قول به طهارت کتابی، اگر کافر از اهل کتاب باشه، این استدلال حداقل نسبت به این سبب درست نیست. علی ای حال عنایت بفرمایید که در مورد اسباب غسل و وضو که میشه در واقع مورد چهارم، ما تا حالا سه تا مورد گفتیم، یکی خود اعتقاد کفر و شرکامیز گفتیم این با قاعده قطع میشه و پوشیده میشه و از بین میره، گناهانش بخشیده میشه. و دوم در مورد عبادات مثل نماز و روزه، سوم در مورد برخی عبادات، برخی از عباداتی که جنبه مالی دارن. تا اینجا این سه قسم گفتیم با الاسلام یا جب و ما قبله مرتفع میشه. قسم چهارم این بود، اسباب وضوع و غسل و غسل. ستاره یک کاسه میکنیم. اسباب وضوع و غسل و غسل، عرض به حضور شما، به دلائلی که گفتیم مشمول قاعده نیست. الاسلام یجب ما قبله اینها رو برطرف نمی کنه و پاک نمی کنه. حالا سوال این بود که آیا این به دلیل عدم شمول قاعده است یا ناشی از تخصیص و استثناء؟ با این ادله‌ای که اینجا ذکر شد، عرض به حضور شما، به نظر میرسه آخر حالا من جواب میدم. ببینید الان که به اصطلاح مسلمان شد، این به نظر میرسه به اصطلاح اصلا قاعده شاملش نمیشه، نه اینکه تخصیص بخوره. با تفسیری که ما از قاعده کردیم، این قاعده اساسا شامل اون نمیشه. حداقل بعضی از این ادله ای که ما گفتیم به وضوح این مطلب رو میرسونه. آقا نوشتن که بله وقتی حضوری می اومدین 30 دقیقه کلاس بودی و الان که غیر حضوری شده خیلی بیشتر شده. البته در دوران قبل از کرونا که کلاس ما گاهی 50 دقیقه 55 دقیقه میشد. بله در دوران کرونا نه، هیچ وقت ما 30 دقیقه یادم نمیاد، 35 دقیقه مثلا. هر دفعه میگفتیم که قرار بوده کمتر بشه ولی نشد. اما الان اگر دوستان اونجا مجتمع باشن سر کلاس و این 10-15 نفری که حالا وجود دارن، حضور دارن، با هم باشن، طبیعتاً بله اینم باید رعایت بشه. الان چند نفرن آقایونی که اونجا در کلاس حضور دارن؟ صدا دارین؟